الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رمضان گوش کلام خدا را می نوشد.
شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس وبینات من الهدى والفرقان.
دست وسعت آسمان را نشانه می رود، چشم به انتظار او نشسته است.
السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته.
مهمانی معبود، میخواه از معبود ما در روز دوازدهم مهمانیش.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم زيني فيه بالستر والإفاف واسترني فيه لباس الغنوء والكفاء. إني فيه على العدل والإنصاف، وآمني فيه من كل ما أخاف. بعصمتك يا عصمة الخائفين، برحمتك يا أرحم الراحمين.
با عفت این جان مرا ارزنده گردان، امروز بر من این گناهان را بپوشان. ارزانیم کن جامعه صبر و قناعت، امروزی این بنده کن دیدار نیکان. بر حق فضلت ای پناه بی پناه.
صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلوات محبوب ترین اعمال است، صلوات آتش جهنم را خاموش می کند، صلوات زینت نماز است، صلوات گناهان را از بین می‌برد، صلوات فقر و نفاق را از بین می‌برد، صلوات بهترین داروی معنوی است. چه خوب است که همیشه زبان انسان مشغول ذکر صلوات باشد و فضای جامعه و محیط کار خود را معطر به صلوات نماید.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
سحر دیگر و روز دیگر، روزی سخت خواهد بود برای اینکه مبارزه بکنیم با نفس اماره و طاعت حق رو به جا بیاریم. خداوند هرچند که وعده کرده شیاطین رو در قل و زنجیر نگه خواهد داشت تا ما بتونیم بیشتر و بهتر عبادت بکنیم اگر خودمون بخوایم، و امیدوار هستیم که این گونه هم باشه. جناب معصومی بزرگوار، باید خداحافظی بکنیم. شما در این زورخانه هر روز در خدمت در واقع روزداران و ورزشکاران هستید، آنگونه که مرسوم هست در بهار زورخانه ها، بهار این رشته ورزشی، رشته باستانی، خیلی ها اومدن و رفتن تا به اکنون و تجدید دیداری هم داشتید با خیلی از پهلوانان و قهرمانان. خرسندیم که ما هم حاضر بودیم و دیدیم از نزدیک این اتفاقات بسیار خوب و شیرین رو. خداحافظی شما رو میشنویم در پایان این برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم در انتهای برنامه امشب و امروز این جمله رو میخوام خدمت رفقا عرض کنم. همیشه در باشگاه ما میگیم فقط روزه نباشیم که دهانم قد بسته باشه، چشمم باز روزه باشه، دستامونم باز روزه باشه، پاهامونم باز روزه، تمام جواره بدنمون انشالله روزه هستش. و من تشکر میکنم و شما همه هموطنان رو به خدای بزرگ میسپارم.
سپاسگزارم شنوندگان عزیز که این برنامه رو همراهی کردید. انشالله برنامه های دیگر ما رو هم خواهید شنید. ممنونم از حضور همه بزرگوارانی که باعث شدن با حضورشون ما بتونیم با توان بیشتر در خدمت شما عزیزان شنونده باشیم. تا فرصتی دیگر و سحری دیگر، خدا نگهدار.
هر آنچه می شنوید ماحصل تلاش فراوان همکاران من در رادیو ورزشه. صحبتی از کمال و نبودن نقص نیست، اما هر آنچه هست تحفه ماست که با حضور شما کامل می شود.
شاهنامه این هزار ساله بیمانند جاودان که گذر زمان بر جلایش فزوده، نه افسه که بیانیست از فسونکاری پهلوانان ایران زمین که رزماوری هاشان هنوز در یادها ماندگار و بر زبانها جاری است. نامه پهلوانی،
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. همراهان شبکه ورزش درود. در برنامه گذشته اگر به خاطر داشته باشید تا آنجا گفتیم که در نبرد میان ایران و توران سپاه ایران به سرکردگی طوس کشته های فراوان دید و در آخرین نبرد پهلوانان و سرداران ایران بران شدند که خود به میدان بتازند و دمار از تورانیان درآورند که موفق هم شدند. از طرفی طوس نگران از آینده این نبرد نامه‌ای به کیخسرو فرستاد و از او خواست تا یگان پهلوان ایران را به یاری او بفرستد. کیخسرو نیز این چنین کرد و رستم به همراه فریبرز با سپاهیانی آراسته و آماده روانه میدان جنگ شد. روز دیگر فرا رسید و نبرد سپاه طوس و هومان آغاز شد. جنگ آن روز همگروه بود. هومان عقیده داشت که باید ایرانیان را آسوده نگذارند. اما پیران به درنگ می اندیشید و می گفت سپاه ایران در تنگی آذوقه‌اند و اسبانشان جز خار خشک علفی ندارند. دیر یا زود به ستوه خواهند آمد و میدان جنگ را رها خواهند ساخت و سرداران به اسارت درخند آمد. باید حلقه محاصره را تنگتر کنیم و راه آذوقه و علف را بر آنان بسته نگه داریم. با این عزم گرداگرد سپاه ایران را فرا گرفتند و طلایه گماردند و خود به آسایش پرداختند. اما بشنوید از حال سپاه ایران.
به لشکرگاه آمد سپهدار طوس، پر از خون دل و روی چون سندروس. به گودرز گفت این سخن تیره گشت، سر و مغز ایرانیان خیره گشت. همه گرد بر گرد ما لگر است، خور بارگی خار گر خاور است. سپه را خورش بر فراوان نماند، جز از گرز و شمشیر درمان نماند. به شبگیر شمشیرها برکشیم، همه دامن کوه لشکر کشیم. اگر اختر نیک یاری دهد، بر ایشان مرا کامگاری دهد. وریدون کجا داور آسمان، به شمشیر بر ما سرارت زمان. ز بخش جهان آفرین بیش و کم نباشد، ما پیمای بر خیر دم. مرا مرگ خوشتر به نام بلند، از این زیستن با هراس و گزند. بر این بر نهادند یک سر سخن، که سالار نیک اختر افگند بن.
فرستاده ای از افراسیاب نزد پیران آمد که دریایی از لشکر گرد آمده است و دلیری به نام کاموس از آن سویاب با سپاه خود به یاری آمده و جنگاوران دیگر با این سپاه انبوه یار شدند و این همه را نزد تو می فرستم تا دمار روزگار ایرانیان براری و سپس به ایران بتازی و آن بوم و بر را زیر و زبر سازی. پیران شاد شد و به هومان گفت به استقبال سپاه و بزرگان لشکر خواهد رفت و پس از آمدن ایشان به جنگ خواهد پرداخت.
چو باز آگمی در ببندم میان، برارم دم و دود زیرانیان. اگر خود ندارند پایا به جنگ، بر ایشان کنم روز تاریک و تنگ. هران کس که هستند زیشان سران، کنم پای و گردن به بند گران. فرستم به نزدیک افراسیاب، نه آرام جویم بدین بر نخواب. زلشگر هران کس که آید به دست، سرانشان ببرم به شمشیر پست. بسوزم دهم خاک ایشان به باد، نگیریم زان بوم و برنیز یاد. سه بهره از آن پس برانم سپاه، کنم روز بر شاه ایران سیاه. یکی بهره زیشان فرستم به بلخ، به ایرانیان بر کنم روز تلخ. دگر بهره بر سوی کابلستان، به کابل کشم خاک زابلستان. سوم بهره بر سوی ایران برم، ز ترکان بزرگان و شیران برم. زن و کودک خرد و پیر و جوان، نمانم که باشد تنی با روان. بر و بوم ایران نمانم به جای، که مد دست بادا از ایشان مپای. کنون تا کنم کارها را پسیج، شما جنگ ایشان مجویید هیچ.
سپاهیان کمکی از راه رسیدند. پیران حال سپاه ایران را تشریح کرد و گفت گودرز، گیو، بیژن، راهام و شیدوش سردارانند و طوس سپه سالار است. افزود که همه آنها را اسیر خواهیم کرد، مگر آنکه رستم به یاری آنان بیاید که در آن حال جنگ روی دیگر خواهد داشت. از آن سو ایرانیان از خاموش ماندن سپاه ترک شگفت زده شدند و توس نیز آشفته از این حال بود. گیف او را دلداری داد و گفت: خداوند یار ماست، ناامید نباید بود. بهتر آن است که خندقی گرد سپاه بکنیم تا از حمله دشمن بیشتر در امان بمانیم. سپس گودرز از کوه بالا رفت تا نظری به اطراف افکند. دیدبان بانگ برآورد که از بسیاری درفش و انبوهی لشکر که به یاری پیران می آیند بر زمین جای نمانده است. گودرز از بخت خود شکوه کرد و ناامید از دیدبان پرسید: از سوی ایران هیچ نشانه ای از آمدن سپاه هست؟ دیدبان گفت: هیچ جنبشی نمی بینم.
بدو دیده گفت که از هر دو روی نبینم همی جنبش و گفتگوی. از آن کار شد پهلوان پرز درد، فرو ریخت از دیدگان آب زرد. بنالید و گفت: اسپ را زین کنید، از این پس مرا خشت بالین کنید. شوم پر کنم چشم و آغوش را، بگیرم به بر گیو و شیدوش را، همان بیژن گیو و روحام را، سواران جنگی و خودکام را. به پتروت کردن رخ هر کسی ببوسم، به باغم ز مژگان بسی. نهادند زین بر سمند چمان، خروش آمد از دیده هم در زمان. که ای پهلوان جهان شاد باش، ز تیمار و درد و غم آزاد باش. که از راه ایران یکی تیره گرد پدید آمد و روز شد لاجورد. فراوان درفش از میان سپاه برآمد به کردار تابند ما. به پیش اندرون گرگ پیکر یکی، یکی ماه پیکر ز دور اندکی. درفشی دگر اژدها پیکرش، پدید آمد و شیر زرین سرش. بدو گفت گودرز زنوشه بدی، ز دیدار تو دور چشم بدی. چو گفتارهای تو آید به جای، بدین سان که گفتی به پاکیزه رای. ببخشم چندان گران مایه چیز، که از آن پس نیازت نیاید به نیز. و از آن روی پیران به کردار گرد، همی راند لشکر به دشت نبرد. سواری به مژده بیامد ز پیش، بگفتان کجا رفته بود کم و بیش. چو بشنید هومان بخندید و گفت، که شد بیگمان بخت بیدار جفت. خروشی به شادی از آن رزمگاه، به ابر اندر آمد ز توران سپاه. بزرگان ایران پر از داغ و درد، رخان زرد و لبها شده لاجورد. به اندرز کردن همه همگروه، براگنده گشتند بر گرد کوه. به هر جای کرده یکی انجمن، همی مویه کردند بر خویشتن. که زار این دلیران خسرو نژاد، که از ایشان به ایران نگیرند یاد. کفنها کنون کام شیران بود، زمین پر ز خون دلیران بود.
توس به بیژن گفت: برکوه بالا رود و بنگرد که لشکر ترک چه تعداد و در چه حالند. بیژن به کوه بر شد، دریایی از لشکر دید با پیلان و درفش بسیار. بازگشت و آنچه دیده بود به توس گفت.
سپهبد چو بشنید گفتار اوی، دلش گشت پر درد و پر آب روی. سران سپه را همه گرد کرد، بسی گرم و تیمار لشکر بخرد. چنین گفت که از گردش روزگار، نبینم همی جز غم کارزار. بسی گشتم بر فراز و نشیب، به رویم نیامد از انسان نهیب. کنون چاره کاری در یکیست، اگرچه سلیح و سپاهندکیست، بسازیم و امشب شبیخون کنیم. بدین رام گشتند یک سر سپاه، هران کس که بودن در آن رزمگاه. چو شد روی گیتی چو دریای قیر، نه ناهید پیدا نه بهرام و تیر. بیامد دمان دیدبان پیش طوس، دوان و شده روی چون سندروس. چنین گفت کی پهلوان سپاه، از ایران سپاه آمد از نزد شاه. سپهبد بخندید با مهتران، که ای نامداران گنداوران، چو یار آمد اکنون نسازیم جنگ. گهی با شتابیم و گه با درنگ، به نیروی یزدان گو پیلتن به یاری بیاید بدین انجمن. از آن دیدبان گشت روشن روان، همه پاره دادند پیر و جوان. طلایه فرستاد بر دشت جنگ، خروش آمد از کوه و آوای زنگ.
بدین ترتیب سرداران شاد شدند و خدای را سپاس گفتند و دانستند که رستم به یاری ایشان خواهد رسید. از شبیخون چشم پوشیدند و بیدار و هوشیار نشستند. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. بدرود.
هیچ چیز زیباتر از بودن و خوب بودن، آن هم برای مردم و رضایت خاطر ایشان نیست. امیدواریم ما در حد و اندازه خیش از شبکه رادیویی ورزش به این مهم دست یابیم.
دانشکده این برنامه اخلاق در ورزش.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. دوستان و همراهان عزیز سلام، طاعت و عباداتتون در این ماه پرفیض و برکت مقبول درگاه. خوش آمدید به دانشکده که با محوریت اخلاق در ورزش و از گروه ورزش و جامعه به شما تقدیم میشه. ورزشکاران شجاع برای برنده شدن و به مقام اول رسیدن هرگز از شکست میترسن و برای به دست آوردن خواسته هاشون تلاش میکنن. در واقع شجاعت یکی از خصلت‌های ورزشکاران برای رسیدن به پیروزیه. ورزشکاران شجاع با افتخارات ورزشی که به دست میارن همیشه باعث سرافرازی مردم کشورشون میشن. اما جدای از این افتخار، مردم جامعه به این شجاعت ورزشکاران در زمینه‌های دیگری هم نیاز دارند. دلاوری ورزشکاران وقتی معنا پیدا میکنه که به وقت سختی و مشکلات دوش به دوش و در کنار مردم کشورشون باشن. اما در این برنامه از اخلاق در ورزش هم گفتگو میکنم با کارشناس محترم آقای مهندس علیرضا فتحی‌پور که در استودیو حضور دارن. سلام بر شما و خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و درود خدمت شما و عزیزان شنونده. خوشحالم که در خدمتتون هستم. بفرمایید.
متشکرم از شما که در اینجا حضور پیدا کردید. قراره تو این برنامه از شجاعت صحبت کنیم و ارتباط اون با فضای ورزشی.
خب کلید واژه شجاعت و اصلا خصلت شجاعت در طول تاریخ ستوده شده است.
بله.
یعنی اینو جزو فضائل اخلاقی انسان‌ها ذکر می‌کنن در نگاه جامعه شناسی، در نگاه روان شناسی و حتی جزو فضائلی است که شما طول تاریخ نگاه بکنید معمولا میگن این آدم خیلی شجاعه در حوزه مختلف. و حالا خیلی جالبه که شجاعت در چند جا خیلی خودش نشون میده. یکی مثلا شجاعت، تعبیری که در از پیامبر هم داریم که گفتن کلمه حق نزد سلطان جائر، اینو جزء شجاعت تلقی میکنن. یا کسی بتونه یک نکته ای رو گوش زد بکنه، یا یک حرکتی رو شروع بکنه، یک حرکت خوبی رو شروع بکنه که حالا دیگران جرأت نمیکنه، اینو بهش میگن شجاعت. البته خب در ساعت‌های مختلف در زندگی معانی متفاوتی داره، یعنی جایگاه‌های متفاوتی داره که از حوصله بحثمون خارجه. اما در حوزه ورزشی حقیقت شجاعت رو در چند جا میشه تعریف کرد. یکی این که جسارت و شجاعت حضور در یک عرصه ورزشی، در یک مسابقه که دیگران حالا شاید جرأت نمی‌کنن، یک نفر خودش آماده می‌کنه در میدان امتحان قرار میده، این شجاعت می‌خواد.
یعنی اعتماد به نفسش رو داشته باشی،
چون به هر حال یه طرف قضیه ممکنه ببازی.
بله.
کسی که این ریسک رو میپذیره و وارد میشه، خصوصا حالا مثلا نمونه عرض میکنم خدمت شما، توی وزن برداری، خب اون وزنی که انتخاب میکنی همه هم دارن میبینن، خصوصا در مسابقات بین المللی، در اون جایی که آلمان‌های رکورد هم بزنی، یا این که به یک کیلو این طرف اون طرف بستگی داره دیگه. یه نفر انتخاب میکنه، خودش خیلی کار شجاعانه‌ایه که شما خودتو در معرض دید همگان قرار میدی، وزنه ای رو پیشنهاد میکنی و حرکت میکنی که این کار انجام بدی به این امید که مدال آور بشی، افتخار آفرین باشی. این شجاعت میخواد، منصفانه بیام کار همه نیست. ما شجاعت رو در ورزشکاران خیلی بیشتر میبینیم. مثلا ورزشکاران آدمای جسوری هستن، خیلی خوبه، به خاطر اینکه اینا ورود پیدا میکنن، اون جسارت لازم رو دارن، اون تحرک لازم رو دارن و اینطوری هم تقویت میشه، یعنی اصلا خصلت اینا تقویت میشه. به همین خاطر اگر کمی دقت بکنیم میبینیم عمدتاً فعالیت‌های اجتماعی و یا زبان گویای بخش حالا خاموشی از جامعه که نمیتوانند صحبتی بکنن یا ممکنه احقاق حقی نتونن بکنن، معمولا ورزشکارا این کارو میکنن، اونها زبان گویای اون گروه میشن. در برخی از کشورها خود رو نگاه بکنید، بعضی از ورزشکارا در جایگاه‌های سیاسی قرار می‌گیرن. حالا چه می‌دونم مثلا کاندیدای ریاست جمهوری میشن. من الان قصدم این نیست که این کار خوبه یا بد. می‌خوام به شما بگم که این پتانسیل و این روحیه از ورزشکارا ستودنی است و چیز عجیب غریبی نیست. ما اصلا یه همچین انتظاری داریم.
این بخشی از شجاعت و جسارتی که به واسطه ورزش به وجود میاد.
دقیقاً. اصل نکته رو شما فرمودین. یعنی من میخوام بگم این که کسی حضور پیدا میکنه در میدان ورزشی و یک ورزش رو انجام میده، حرکت میکنه که رشد بکنه و خیلی چیزهای دیگه، خود این کار جسارت میخواد. بعضیا هستن واقعا اصلا جرأت نمیکنه ورود پیدا کنن، در حالی که ورزشکار ما یک گام جلوترن. حالا اگر این رو بیاریم در صحنه اجتماع، میبینیم اینا جسارت دارن در انجام دادن کارهای خوب، جسارت دارن در اون رفتارهایی که مرز حق و باطله. خب شما شخصیت امیرالمومنین در نظر بگیریم، خب از نظر ورزشی اگر بخوایم مقایسه بکنیم، یعنی در چنین جایگاهی قرار بدیم، یک پهلوانی است به قول معروف، از نظر قدرت بدنی، مهارت‌های جنگاوری در چنین جایگاهی است. خب ما علی علیه السلام رو شیر مردان با این تعبیر و القابی که به کار می‌بریم، خب بخشش مربوط به همون شجاعته. حالا همین شخصیته که اگر چه میدونم در اون سوره توبه شنوزلش این هست که یک حکایت در قد آیاتی نازل شد و قرار شد یک نفر این رو بره بر مردم مکه بخونه، مشرکین بخونه. خب این رو به کی باید میسپردن؟ به امیرالمومنین. چرا؟ چون اون شجاعه، در میدان جنگ خودش رو نشون داده، در میدان سخن خودش رو نشون داده. این شخصه که میتونه بره کلمه حق رو بگه، حرف حق رو بزنه. پس ببینید انگار یه جورایی آمیخته شده، کنار هم قرار گرفته، کسی که توانمندی دارد و این جسارت و شجاعت رو دارد، که حالا شخصیت مثل امیرالمومنین میاد این رو در مسیر احقاق حق، در گفتن کلمه حق استفاده میکنه. این مدلش هم امروز هست. ما انتظار داریم و این انتظار انتظار نابجایی نیست که بگیم در عرصه های اجتماعی بمونیم. من عرصه های تخصصی حقیقتش یه خورده مراقبت میکنم، صحبت میکنم. عرصه های تخصصی حقیقتش کارشناس خودش رو طلب میکنه. مثلا نمیتونیم انتظار داشته باشیم بگیم که یک نفر چون ورزشکاره یا چه میدونم مدال آوره یا آدم شجاعیه، این حتما